هم اخبار معارفی رو خواهیم شنید. بعد از خبرهای معارفی انشاءالله باز هم خدمت شما خواهیم رسید. اما مستند پنجره رو دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه بشنوید.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگویند اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من توی محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا، سلام. امروز برنامه پنجره رو با بررسی یه موضوع جالب تقدیم شما می‌کنیم. می‌خوایم از موضوعی بگیم که خیلی وقتا سوالای مختلفی رو در ذهن ایجاد می‌کنه و میشه دستمایه خیلی از برنامه‌های پرسش و پاسخ در رادیو و تلویزیون.
استاد آقا مجید از اسلام شهر در خصوص در خواب دیدن اموات ها رو گفتن بعضی وقتا ناراحت هستن، بعضی وقتا خوشحال هستن، بعضی وقتا میبینیم که اونها در جاهای خوبی هستن، جاهای بدی هستن. این چقدر صحت داره؟ اولا دیدن خوابشون و چقدر میتونه متناسب باشه؟
برنامه سمت خدا هم بارها راجع به این موضوع حرف زده و نگاه های متفاوتی رو بررسی کرد.
تطیر یعنی فال بد زدن رو نداشته باشید. یعنی حتی همینجوری یه چیزی رو میبینید، یه دفعه تو ذهنتون چیز خودتون رو بگید، نگید این کارو، سعی کن تو ذهنم نیاد خود این گفتن ها.
یا خودتون مثلا اینو تعبیر کنید به بدترین
شکل، یا یه کسی که داره تعبیر میکنه برای شما تعبیر به بد بکنه.
از برنامه‌های خودمون در رسانه ملی که بگذریم، این موضوع پای ثابت بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای هم هست و حتی براش برنامه پرسش و پاسخ داره. باور
کنین اگر مثلا خواب بدی باشه و خودم استنباط بکنم که این خوابم معنی بدی داره، باور کنین که وحشت میکنم و واقعا هم اینطور میشه. یعنی انگار همیشه احساس میکنم که یکی با من در عالم خواب.
ببینید اجازه بدین من یه توضیح کوچولو خدمتتون بدم.
ما هم قراره که از تعبیر خواب بگیم، اما بهتره که اول با انواع خواب ها آشنا بشیم. از زبان حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی.
خواب ها انواع دارن، خواب ها سه نوع هستن. از خواب تبشیر من الرحمن، تحزین من الشیطان و الغاث و احلام. دست اول مژده است از طرف خداوند متعال که بینها میان رویاهای صادقه، و دوم سر به سر گذاشتن شیطان هست که میخواد مؤمن رو اذیت بکنه، و سوم خوابهایی که در هم تنیده الغاث و احلام، خوابهایی که قابل تعبیر نیست یا بسیار دشواره، که خوابهای آشفته گاهی بهش گفته میشه.
من خیلی معتقد نیستم به این چیزا، چون یه چیزایی هست که انسان در روز در فکر اون بوده، شب تو خواب میبینه این چیزا رو. ما این بخوام تا اونجا که من اطلاع دارم اینطوریه. شاید یه رویای صادقانه هم باشه، یه افراد خاصی یه مسائلی باشه، ولی عموما چیزایی که در روز انسان در ذهنش تداعی میکنه، شب اونا رو با اونا برخورد میکنه، با اون احتمالا خواب میبینه.
دسته اول خوابها که همون رویای صادقه هستن، چه ویژگی هایی دارن و بیشتر چه کسایی این نوع از خوابها رو میبینن؟ حجت الاسلام دکتر هدایت نیا، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
مسرت بخش هستن. در روایات ما از این قبیل خوابها به خواب صادق یا خواب صالح تعبیر شده. این قبیل خوابها منشأ الهی دارند و در حقیقت بشارتی از پروردگارند. رسول مهربان اسلام از رؤیای صالحه به همین بیان تعبیر کرده و فرمود که مؤمن از سوی خدا بشارتی دریافت میکنه. تعبیر فرمودند که نویدی برای مؤمنه و یکی از 46 جزء نبوت.
هر خوابی که نه، بعضی خوابا احساس میکنه خیلی به واقعیت نزدیکه، ولی هر خوابی نه. اصلا خود آدم متوجه میشه که اون خواب یکم به واقعیت نزدیکه یا نه، کابوسه و یا حالا طی اون روزمرگی که داشتی اون خوابو دیدی.
با توجه به نکاتی که درباره رؤیای صادقه مطرح شد، این خوابها قابل توجهن و قطعاً تعبیر دارن. با دیدن این خوابها آیا تکلیفی برای شخص ایجاد میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
برای غیر معصوم حجیت شرعی ندارن. بر اساس اون خوابها هیچ تکلیفی برای انسان ایجاد نمیشه، نه چیزی واجب میشه، نه چیزی حرام میشه، نه انسان بدهکار میشه. هیچ خوابی برای غیر معصوم حجیتی نداره.
زیاد اهلش نیستم، چون که اعتقاد دارم خواب یه چیزیه که زیاد نباید جدیش گرفت، ولی یه سری خوابا که واقعا یادت میمونه بعد یه مدت ها اونا. آره،
حالا جالبه که بدونین هستن کسایی که با دیدن هر خوابی برای خودشون تکلیف ایجاد میکنن و گاهی زندگیشونو بر اساس خوابهایی که میبینن برنامه ریزی میکنن. حجت الاسلام حامد کاشانی.
چرا این کارو کردی؟ چون خواب دیده بودن. آقا در احکام، در مسائل، در تصمیم گیری های مهم میخواد ازدواج کنم یه خواب دیدم. آقا میخواد مثلا یه کار مهم، این ازدواج انتخابیه که تا آخر عمر شما اسلام دین عقلانیت، استدلال، برهان دقت می‌فرمایید، یعنی این خیلی مهمه که حساس هم هستیم چقدر زندگی ها به هم میخوره، درگیری ها میشه. آقا دین اجازه نده، اصلا این خواب اصلا لزوماً ملاک نیست.
من اصلا اعتقاد ندارم به این چیزا، به تعبیر خواب یا اینا اصلا اعتقاد ندارم، اصلا هم دنبالش نمیرم.
خب یه چیزیه که زیاد نباید جدیش گرفت.
از رویای صادقه گفتیم، اما همونطوری که حجت الاسلام هدایت نیا هم اشاره کرد، این خوابها بیشتر مختص اولیای خداست، خوابهای شفاف که حاوی پیام هستند. دیدن خوابهای نیکو و صادق و خوابهایی که تعبیر دارن قطعا به این سادگی هم نیست. حجت الاسلام دکتر هدایت نیا:
خوابهای صادق و نیکو معمولا خوابهایی هستند که با رویات خاصی برای انسان حاصل میشه. مثلا در روایتی از امام صادق نقل شده است که فرمود خوابی که بعد از دو سوم از شب هنگام ورود فرشتگان، در حقیقت وقت سحر، اگر کسی تو این اوقات خواب ببینه، این خوابها خوابهای راسته. همونطوری که اگر کسی بدون وضو بخوابه، بدون ذکر بخوابه، با حال جنابت بخوابه، این خوابها حتی اگر در وقت سحر باشه نمیتونه خواب صادق و صالح باشه.
یه سری مواقع خیلی خوابمو به وضوح یادم میمونه وقتی که بیدار میشم و واقعا دلم میخواد بدونم یعنی چی این خوابی که دیدم و چه تعبیری داره، ولی خب نمیدونستم مثلا از کجا پیگیری کنم، از کی بپرسم.
با این اوصاف ما انسانهای معمولی خیلی هم نباید منتظر خوابهای شفاف و رویاهای صادقانه باشیم. اصولا خوابها برای ما آدمای معمولی یه جور دیگه تعریف میشه که یه بخشش رو از زبان خانم دکتر طباطبایی روانشناس میشنویم.
رویاها میتونه افکار و احساسات ما، یعنی عمیق‌ترین خواسته ها، ترس ها و نگرانی های ما رو بازتاب بده. این نکته به خصوص در مورد رویاهایی که چندین بار اتفاق میفته صادقه. یعنی با تعبیر رویاها ما میتونیم بینش هایی درباره خودمون و زندگی خودمون به دست بیاریم.
اعصاب و روان درگیر شب میبینن، چون کابوسای میبینی مثلا فکر میکنه وقتی ناراحت بشه مثلا شب با اون مسائل درگیر میشه.
من انقدر خوشخوابم که کابوس نمیبینم، شاید خواب ببینم ولی کابوس نمیبینم.
به غیر از افکاری که در ذهن داریم و خواب ما رو رقم میزنن، سلامت جسم هم بر رؤیاهای ما اثرگذاره. خانم دکتر سرباز حسینی متخصص طب سنتی:
تو کتب طب سنتی اشاره شده کسی که مزاجش معتدله و سوء مزاجی نداره معمولا خوابای خوبی میبینه، اما اگر دچار سوء مزاج شده باشه ممکنه خوابایی ببینه که خب خوابای خوبی نیست. مثلا چی؟ اگر به طور کلی بدنش از نظر طب سنتی به دچار امتلا یا پوری شده باشه، ممکنه که احساس سنگینی تو خواب بکنه. حالا اصطلاحی که رایج خواب بختک یا سنگین شدن یا حالا کابوس که ذکر میکنن، این معمولا در مواقع اتفاق میفته که بدن فرد پر از اخلاطیه که نیاز به پاکسازی داره و حتما باید برای فرد یه پاکسازی انجام بشه.
موقعی که کرونا گرفتم بعده خیلی کابوس می‌دیدم.
بیشتر چه زمانایی آدم کابوس می‌بینه به نظرتون؟ حالا جدا از بیماری که داشتی.
خب معمولاً استرس داشته باشی، ناراحتی داشته باشی، فکر خیال داشته باشی، این باعث میشه، وگرنه که نه.
حالا میریم سراغ نوع دیگه‌ای از خواب‌ها که ما آدمای معمولی از این خوابا زیاد می‌بینیم. اما از نوع دوم این خواب. آخه این خوابا خودشون به دو نوع تقسیم میشن. حجت الاسلام دکتر هدایت می‌گه:
نوع دیگری از خواب‌ها خوابهای حزن‌آور یا ترسناک هستند. این قبیل خوابها هم دو نوعند. بعضی از این خوابها منشأ الهی دارند، صادق هستند و هدف از این خوابها هم آگاهی بخشی از رخدادی در آینده است. مانند خواب زندانیانی که با حضرت یوسف در زندان بودند که در آیه 41 سوره یوسف آمده. اما بعضی از خوابهای حزن‌آور منشأ شیطانی دارند و کاذب هستند، هیچ اساسی ندارند. هدف شیطان هم از القای این قبیل خوابها ایجاد ترس و نگرانی در انسانه، مثل این کسان در خواب ببینه که یکی از عزیزانش فوت شده. خب وقتی بیداری دچار استراب و نگرانی و غم و اندوه میشه دیگه.
من فوت پدرم خواب دیدم، کابوس دیدم که خواهرم رو در واقع در خواب از دست دادم و یه دفعه جا پریدم و دیدم خونه هم نبود. واقعا خیلی ترسیده بودم، اون موقع بچه هم بودم. بعد دیگه آره فهمیدم خواهرم مدرسه بوده دیگه.
کابوس دیدم، گاهی اوقات تو خواب جیغ زدم، خوابای بد بوده.
حتی نوع مزاجی که داریم بر خوابهای ما اثر میگذاره و خیلی وقتها خوابای عجیب و ترسناکی که میبینیم به خاطر نوع مزاج ماست. خانم دکتر سرباز حسینی:
اخلاط هم ممکنه به تنهایی باعث ایجاد یه سری خوابا بشن. مثلا کسی که دموی باشه یا اینکه غلبه دم داشته باشه، مثلا اشیاء قرمز رو تو خواب زیاد ببینه یا جاری شدن خون. اما کسی که غلبه بلغم داره، مزاجش معمولا رو به سرد و تره، معمولا خواب آب رو زیاد میبینه. حالا این آب جاری در رودخانه است یا برف یا بارونه. اما در غلبه صفرا، صفرا یه خلط گرم و خشکی که حرارت زیادی داره و معمولا کسی که غلبه صفرا داشته باشه خواب آتیش و گرما و التهاب میبینه، یا اینکه خواب برق و صاعقه. و کسی که غلبه سودا داره به خاطر اون حالا سنگینی و غلظتی که خلط سودا داره، معمولا خواب تاریکی، سیاهی، بدبویی، جنگ، جدال، جاهایی که پر از خون و خونریزی و ترسناکه، معمولا خواب همچین چیزایی میبینه. و خب اینها میشه خودش دلالت کنه به وضعیت بدنی فرد. و میگم اگر تکرار بشه، علائم دیگه سوء مزاج رو هم ببینیم، این خواب ها رو معمولا به سوء مزاج ها و یا غلبه اخلاط ربط میدیم.
اعصاب و روان درگیر شب میبینن، چون کابوس های میبینیم مثلا فکر میکنه وقتی ناراحت بشه مثلا شب با اون مسائل درگیر میشه.
در مورد موقعی که آدم پریشونه یا مشکل ناراحتی اعصابی داره، و خب کار خاصی که نمیشه بکنیم، مگر اینکه آدم اگر واقعا به رویای صادقه نزدیکه بهش توجه کنه، اگر نه که کلا بی خیال.
اما یه نکته خیلی مهم در دیدن خوابهای ترسناک و به قول معروف کابوس، همون دلیل همیشگی،
پوری معده از غذا. حالا چه اون غذا غذای خوبی باشه، چه این غذایی باشه که خودش مشکل ایجاد میکنه، هم ممکنه باعث ایجاد خوابهای مشوش و حالا ترسناک بشه. که در این صورت میگن اگر خب حالا فرد رو همخوری کرده، مهمانی بوده، جایی بوده، پرخوری کرده و خب دیر وقت بوده، تا دیر وقت هم داشته خوراکی های مختلف میخورده و بلافاصله خوابیده، این باعث میشه که خب خوابای بعدی ببینه.
والا کابوس هم بله دیدم، موقعی که ببخشید شبا زیاد پرخوری میکنم کابوس میبینم، یا مثلا فشار عصبی که تو روز داشتم این باعث کابوس میشه. هر چیزی شما تو خواب میبینی باعث اتفاقاتی که تو روز بوده برات پیش میادش، خوب بوده اتفاقای خوب رو میبینی، بد بوده بد رو میبینی.
حالا اگه همه نکات دیدن یه خواب خوب رو رعایت کنیم، ممکنه خوابای تعبیردار ببینیم، اما نه اون خوابایی که شفافه، خوابایی که تعبیرش برای خودمون واضح نیست. حجت الاسلام دکتر محسن رجبی، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه:
در خوابهایی که نیازمند به تعبیر هستند، مثل خوابهایی که اشکال و صور گوناگونی در اون وجود داره، حالا چه خوابهایی که پریشانند که اصلا تعبیری ندارن و در اون هم اشکال و صوری رو انسان ملاحظه و مشاهده میکنه، و چه خوابهایی که دارای تعبیرند و صورتهای برزخی و خیالی در اون مورد مشاهده و اتصال نفس خواب بیننده است، در این موارد خب ناگزیر نیازمند به تعبیر خواب هستیم و یک فرد صاحب تعبیر خواب باید اینها رو تعبیر و تفسیر بکنه.
شنیدم که مثلا آدم ها یه خوابایی میبینن، بعد مثلا تو واقعیت اون خواب ممکنه براشون اتفاق بیفته، میرن پیگیری میکنن ببینن به چه معنایی بوده، و بعضی ها که اعتقاد دارن یعنی میرن پیگیری میکنن. ولی خب من زیاد یعنی پیگیر اینا نبودم و برام مهم نبوده تا الان.
برنامه پنجره رو از رادیو معارف میشنوید. امروز داریم درباره تعبیر خواب صحبت میکنیم. یه سوال مهم که مطرح میشه اینه که آیا میتونیم برای هر خوابی که میبینیم تعبیرش رو به راحتی از کتابهای تعبیر خواب برداشت کنیم؟ خانم دکتر طباطبایی:
رؤیای هر کسی یا خواب هر کسی منحصر به خود اون شخص هست. یعنی نمیشه یک قاعده کلی در مورد تعبیر خواب بگیم. از نظر روانشناسا هر کسی با یعنی برگرفته از اون خلقیات در روحیات و احساسات، هیجانات، اتفاقاتی که در طول روز تجربه کرده، اون خواب اختصاص به خود اون شخصه. یعنی خواب هر کسی و رویای هر کسی مختص به خود اون شخصه. لذا تعابیر خوابی که عموما تو فضای مجازی هم در دسترس هست پرهیز بکنید، چون باعث استراب میشه، باعث تشویش میشه. و کتاب هایی که به عنوان تعبیر خواب هستن از نظر روانشناسا مورد اعتماد نیست.
تعبیرهای عامیانه رو زیاد قبول نداریم از مردم که مثلا میشنویم، ولی ائمه فرق میکنه. اونا رو میریم خب میخونیم، تعبیرش رو متوجه میشیم.
ما همون تعبیرهای امام جعفر صادق اگه بخوایم خواب ببینیم، میریم سراغ اون اگه خیلی خوابمون احساس کنیم مهم باشه.
این کتاب‌های مختلفی که از تعبیر خواب توی بازار وجود داره چقدر قابل اعتماده؟ دکتر هدایت نیا.
کتاب‌های زیادی هم در زمان ما در دسترس مردم مثل تعبیر خواب ابن سیرین یا دانیال نبی و غیره. من باید اشاره بکنم اولا در اعتبار سندی این کتاب‌ها تردید وجود داره و انتساب این کتاب‌ها به نویسندگان اونها محرز نیست. از سوی دیگر حقیقت قضیه این است که از طریق مراجعه به این کتاب‌ها نمی‌توان به تعبیر خواب به درستی پی برد، یا کسی که نسخه از این کتاب رو در اختیار داشته باشه نمی‌تونه با شنیدن خواب کسی و مراجعه به این کتاب تعبیر درستی از خواب ارائه بکنه.
تعبیر خواب یه چیزیه که خب عقیده است، بعضیا خیلی پیگیرن. من خودم یه حسی دارم، بعضی خوابا تو حس خودم تعبیر میشه، ولی خب بعضی خوابا تعبیر دارن و واقعا رویای صادقه است که آدم بعد به اون کسی که اهلشه و میدونه مراجعه کنه.
یه سریاش یادم میمونه و واقعا هم خیلی تحت تاثیر منو قرار میده. و مثلا بعضی خوابا که اگه خیلی بد باشه ممکنه منم واقعا براش صدقه بدم.
از دکتر هدایت نیا سوال کردیم تکلیف خواب دیدن ما رو در پایان برنامه مشخص کنه. درسته که خوابها انواع و اقسام داشتن و ما نمیتونیم به راحتی تشخیص بدیم که خواب ما چه خوابیه، و اگه بخوایم مدام درگیر تعبیر خوابمون بشیم ممکنه زندگیمون از روال عادی خارج بشه. خب چیکار کنیم؟
اگر خواب انشاءالله خوبه، برای افراد دانشمند و خیرخواه میتونیم نقل بکنیم و از تعبیرش جویا بشیم، که البته به گمانم دسترسی به این گونه اشخاص در زمان ما آسون نیست. و اگر خواب بده که اساساً از نقل آن خودداری کنیم و سعی کنیم از طریق تکنیک حواس پرتی ذهنمون رو از اون دور کنیم و از نقل آن برای دیگران بپرهیزیم.
معمولا من خوابم رو نه برای کسی زیاد تعریف میکنم، نه از کسی میخوام که تعبیر خواب برام بکنه، چون میگن درست نیست. من اینجوری شنیدم، حالا ما قدیمی ها اینجوری فکر میکنیم، نمیدونم.
و یکی از دلایلی که اصلا اعتقاد ندارم و دنبالش نمیرم، چون هر چیزی رو دارم میبینم تعبیر بد میکنه، تعبیر مناسبی ازش نمیکنه، همش دنبال رویه بد هستن، اتفاق بد میدن، یا میخوام منبع درآمدی درست کنن که ازش پول در بیارم. و این چیزا اعتقاد ندارم. خیلی جا بوده مثلا خوابی که شب دیدم اومدن تعبیر کردن این اتفاق میفته، این اتفاق میفته که اینجوری نشه، ولی من به اعتقاد دارم هر موقع چیز ناجوری میبینم یه صدقه میندازم ان شاءالله که مشکل برطرف.
با این اوصاف و برای اینکه نمیتونیم به راحتی افرادی رو پیدا کنیم که خوابمون رو تعبیر کنن، خودمون رو درگیر خوابمون نمیکنیم و یه راه دیگه رو هم از زبان استاد محمدی میشنویم.
خواب دیدید حتما تعبیر مثبت کنید. اگه هم چیزی از خواب تو دلتون اومد، با یک صدقه مطلب رو حلش کنید. هر خواب وحشتناکی هم که دیدید، ولو اینکه ممکنه رویا صادق هم باشه، صدقه عوضش میکنه. با یک صدقه میشه اون رویا رو تبدیل به خوبش کرد.
شما چی؟ تا امروز تعبیر خواب و کتاب‌های تعبیر خواب براتون چقدر اهمیت داشت؟ آیا شده فکر کردن به یه خواب آشفته زندگی شما رو مختل کنه؟ امروز به این موضوعات و حرفای کارشناسان برنامه بیشتر فکر کنید. منتظر نظر شما هم هستیم. سامانه پیامکی ما 30553. خدا نگهدار.
کسی آگاه از اسرار ما نیست، که راز پاک بازان برملا نیست. زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
نشانی دارد اما بی نشان است، سخن می گوید اما بی زبان است، خدا تنها خدا می داند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است، خدا تنها خدا می داند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است.
کسی آگاه از اسرار ما نیست، که راز پاک بازان برملا نیست.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسوجو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده که مهربان. خانم ها و آقایان، شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه پرسجو، به یکایی که شما سلام میکنم، صبح همه شما بخیر باشه. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید بهترین ها، بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه و در کنار فرزندان عزیزتون لحظات خوب و خوشی رو سپری بکنید. با برنامه پرسجو در کنار شما هستیم و امروز تلاش میکنیم به یکی از سوالات تربیتی شما پاسخ بدیم. البته این نکته رو بگم که این برنامه در حقیقت مقدمه است برای برنامه پرسمان تربیتی که برای ساعت 16 از رادیو سراسری معارف تقدیم شما میشه. قبل از اینکه بریم سراغ سوال، اجازه بدین من راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، از طریق شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 به صورت تلفنی در خدمت شما هستیم. میخوایم یه سوال تربیتی رو بشنویم و پاسخش رو از کارشناس ارجمند برنامه اون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت کنیم. بریم سوال بشنویم، برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
اگر بچه‌ای که از همسالان خودش کتک میخوره، باید واکنش والدین در رابطه با بچه چگونه باشه؟ آیا باید تشویقش بکنیم به اینکه مقابله به مثل بکنه؟ همون لحظه باید چه واکنشی نشون بده؟ بعدش باید چجوری با بچه صحبت کرد؟ خیلی متشکرم.
بله، این سوالی بود که تقدیمتون شد. همچنان با برنامه پرسجو در خدمت شما هستیم. پاسخ این سوال رو قرار هست از کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی دریافت بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر باشه. خوشحالم که میبینمتون، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب اینکه خانواده‌ها دغدغه این رو دارن، همینطور که اشاره کردید، در مورد اینکه فرزندشون بتونه از حق خودش دفاع کنه و نخواد یک فرد منفعل تو جامعه باشه.
بله.
خب این دغدغه دغدغه بجاییه و کاملا درسته.
بله.
اما این نکته رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم. ما قراره به فرزندانمون سبک ارتباطی جرأتمندانه رو یاد بدیم.
بله.
سبک ارتباطی مقتدرانه رو آموزش بدیم و نه سبک ارتباطی پرخاشگرانه. یعنی چه؟ یعنی فرزند من قرار نیست با پرخاشگری دیگران اون هم پرخاش کنه، اما میتونه از خودش اقتدار نشون بده. اقتدار به چه معنا؟ ما اقتدار رو هم تو محتوای کلام داریم، هم تو تون صدا داریم و هم توی زبان بدن داریم.
بله.
زبان بدن که حالت چهره رو شامل میشه، حرکات دست و حالت بدن رو شامل میشه.
بله.
پس قرار فرزند ما سبک ارتباطیش جرأتمندانه باشه. تو سبک پرخاشگرانه میگه آقا اون که زد تو هم بزن. خب این میشه چیه؟ سبک پرخاشگرانه. اما تو سبک جرأتمندانه قرار ما جواب بدیم، اما نه با پرخاشگری. قرار نیست منفعلانه سرونو پایین بندازیم و طولاکی خودمون فرو بریم و هیچی نگیم.
بله.
اما قرار هم نیست که بخوایم پرخاش کنیم.
بله.
البته این نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم که گفتم بسته به سن متفاوت میشه. یعنی اگر من نوجوان دارم یا کودکی دارم که کلاس سوم چهارم دبستانه، اینجا دیگه ما میتونیم تکنیک های سبک مقتدرانه رو به بچه یاد بدیم. یعنی یه جایی شما میبینی با یه فرد شروری مواجه هست نوجوان ما، خب که اگه اینجا بخواد وارد بشه ممکنه آسیب ببینه. لذا اینجا و ازا خاطبهم الجاهلون قالو
سلام
سلام، یعنی فن پاسخ مهالود رو باید استفاده کنیم. اصلا نباید چی بشیم؟ اقتدار در اینه که شما چی تبدیل به مه بشی. و همین که گفتن از قدیم تو مسئله‌های ما مسئله‌های قشنگی برای این موقعیت‌ها داریم. یه جا ممکنه شما با یه فرد چی؟ با یه فرد سلطه‌گر داری مواجه میشی. یعنی تو سبک مقتدرانه تکنیک‌های خاصی داریم که این رو ما میتونیم برای بچه‌های سوم چهارم دبستان به بعد بهشون
یاد بدیم،
آموزش بدیم.
بله.
اما برای بچه‌هایی که سنشون کمتر هست و این آموزش سبک مقتدرانه به این گستردگی امکان نداره. تو همچین مواردی بزرگواران لطف کنید تو خونه بازی نقش داشته باشید. یعنی طرف مقابل، شما میشه طرف مقابل بچه و بچه میاد پرخاش میکنه، یعنی پرخاشگری میکنه نسبت به شما، شما بازی نقش یه فرد مقتدر رو اینجا اجرا میکنید. یعنی یه مقدار تون صداتون رو میبرید بالا، بعد تماس چشمی برقرار میکنید، انگشت اشاره رو هم بلند میکنید و پیام مقتدرانه هم میدید که محمد حسین اگه یک بار دیگه بخوای این کارو کنی من اصلا باهات دیگه بازی نمیکنم. خب که متوجه بشی شما در مقابلش در واقع ضعف از خودت نشان نمیدی و اینقدر ضعیف هم نیستی که بلافاصله تو هم وارد چی بشی؟ پرخاشگری بشی، چون پرخاشگری نشانه قدرت نیست. پس این بازی نقش رو با بچه ها میکنیم. بچه ها تو این سن یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ایه. من همینی که خدمتتون عرض میکنم آقای توفیقی بزرگوار، نسبت به پسر خودم داشتم، یعنی یه جایی نتونست از حق خودش دفاع کنه، گفتم بابا این بازی نقش رو با هم انجام بدیم که شما. بعد جالب اینجاست که یکی دو روز بعد اومد گفت بابا خیلی جواب داد، خیلی راهکارتون خوب بود، من استفاده کردم. اجازه بدید وارد جزئیاتش نشم، با همین فرایندی که خدمتتون عرض کردم همین بود. خب با همین فرایندی که خدمتتون عرض کردم یه بازی نقش داشتیم.
بله.
و خیلی هم جواب گرفتیم. پس عزیزان دقت داشته باشید، ما نمیگیم اگه او تو زد تو هم بزن، این راحت ترین کاره. یعنی اینکه ما متاسفانه های توفیقی به پدر مادر گاهن میگم تو تربیت میریم سراغ راحت ترین راهکار. یعنی تو بچه هم شیطنت میکنه یه دو بشما بیش بزنیم، خب این که شد. یا مثلا چی؟ میخوایم نماز بخونه یا میخوایم درس بخونه، فقط میگیم. خب جسارتا این در واقع تجویز و تحریم. من راهبردهای تربیتی رو سه تا میدونم: راهبرد تجویز، راهبرد تحریم، راهبرد برنامه ریزی. تو تمام امور تربیتی ما باید با راهبرد برنامه ریزی بریم جلو. این که شما بگی بکن نکن این فایده ای
نداره،
این راحت ترین راهکاره. اما راهبرد برنامه ریزی شما علل رو میای توش بررسی میکنی، علل رو برطرف میکنی، بعد زمینه سازی میکنی، بعد رفتار درست رو تقویت میکنی، صبر و حوصله به خرج میدی تا یه رفتار مثبت توی بازه زمانی تو بچه ما ایجاد بشه. لذا این هم عزیزان از این قاعده مستثنا نیست. پس صرف این که آقا زد تو هم بزن این راهکار درستی نیست.
بله متشکرم از شما جناب دکتر همتی عزیز و بزرگوار و سپاسگزارم از شما عزیزان که در این دقایق با برنامه پرسجو از رادیو معارف همراهی کردید. انشاءالله بعد از ظهر ساعت 16 برنامه پرسمان تربیتی تقدیمتون میشه و سوالاتی از این دست، یعنی سوالاتی در حوزه تربیت فرزند رو تقدیمتون میکنیم که امیدوارم اون برنامه رو هم برای ساعت 16 تا 17 بشنوید. سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان تربیتی به اونها پاسخ داده خواهد شد: اصلاح رفتار در نوجوان 17 ساله، افسردگی در نوجوانان، جایگاه تنبیه در اسلام، اختلاف و ناراحتی کودک 5 و 1 ساله، تربیت نیاز به طراح دارد و وابستگی کودکان به گوشی و رایانه. از یک هایی که شما متشکرم، 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. از این طریق در خدمت شما هستیم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار نگهدارت.
تلفن همراه شما
رادیوی شما.
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربرد